بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين. بس درباره این بود که اگر مقبوض به عقد فاسد مثلی باشه و تلف بشود و مثل هم متعذر بشه، اینجا بر قاصب لازمه که اگر مالک مطالبه کرد قیمت را بپردازند، میتوند مالک هم صبر بکنه تا مثل پیدا بشه و مثل طلب بکنه. این عنوان مسئله بود. مرحوم شیخ در مکاسب فرموده که الان شک کردم که فرموده مشهور یا فرموده اکثر، الان شک کردم بین این دوتا، گمان فرموده اکثر قائلن به اون که فرق بین اکثر و مشهور روشنه دیگه. اگر چیزی مشهور باشه طرف مقابلش میشه شاز، ولی اگر یک چیزی اکثر باشه طرف مقابلش هم کثیره و لذا شاز حساب نمیشه مقابلش. گمان فرموده اکثر، فرمودن که ملاک قیمت یوم و دفعه. در باب قرض میگویند که ملاک قیمت یوم المطالبه است. شاید علت این که بعضیا یوم المطالبه گفتند، بعضیا یوم الدفعه، بعضی ها یوم القبض، بعضی ها یوم الاخذ، شاید به خاطر این بوده که معمولا روز مطالبه و روز دادن مثل یا قیمت و روز گرفتن معمولا متحده، و الا اگر که فرض بر این باشه که اینا با هم متفاوته، مثلا یک روز روز مطالبه باشه یه روز دیگر روز دفع باشه یه روز دیگر روز قبض باشه، قهرن در چنین موقعی کسی نمیگوید ملاک یوم المطالبه است. همچنان که بعضی از فقها ها اصلا کلمه مطالبه را ذکر نکردند، میگن که اگر مثل متعذر شد قاصب باید قیمت را بدهد. علل قاعده مقصودشون این بوده که اندل مطالبه باید قیمت را بدهد، ولی دیگه حالا ایناتشون واضح بوده روشن بوده دیگه اسم نیوردند. قبلنم که ما این دوتا نکته رو ذکر کردیم که قیمت یوم تلف و قیمت یوم تعذر ملاک نیست، به خاطر اینکه گفتیم خود عین به ذمه قاسب باقی است تا روز براءت ذمه. بنابراین وجهی نداره که بحثی بشه درباره یوم تلف یا یوم تعذر. اما کسانی که معتقدند عین شخصی به ذمه نمیاد و ذمه ظرف کلیات و اون چیزی که کلیست مثل یا قیمت، کسانی که این حرفو بزنند، این مبنا رو داشته باشند، اونها باید بحث بکنند از یوم تلف یا یوم تعذر. که مثلا یوم تلف یوم انتقال ذمه است به مثل، یا یوم تعذر یوم انقلاب مافی ذمه است از مثل به قیمت. اونا باید اینجوری بحث بکنند. خب ولی این بحث ها گفتیم لازم نیست. اون چی که مهمه اینه که مالک و قاسب یه مرتبه ترازی می کنند به این که مثل بگیرند، یه مرتبه ترازی می کنند به قیمت. در این دو صورت که مشکلی نیست چون ترازی کردند، ولی اگر که مالک و قاسب ترازی پیدا نکردند، مثلا مالک میگه مثل میخوام در حالی که مثل وجود نداره، یا اینکه قاسب میخواهد قیمت بدهد، مالک میگه که من فعلا قیمت نمیگیرم، صبر میکنم، حالا اینجا یک بحث فلسفی، حالا نه که بخوایم یعنی فلسفی از من، از یه بحث فلسفی کمک بگیریم برای این بحث فقهی. توی فلسفه بحث تشکیک خاصی وجود مطرحه. خیلی هم شک و شبهه داره که این بحث اصلا درسته یا درست نیست. در باب زمانات که حالا بحث ما هم بحث زمانه دیگه، در باب دویون، در باب زمانات مالی میشه اینجوری ادعا کنیم زامن باید ابتداءً و در مرحله اول عین مال مردم را ادا بکنه. اگر نشود باید مثل مال مردم را هم از جهت مثل در مالیت و هم از جهت مثل در خصوصیات اینو باید بپردازه. اگر این پیدا نشود باید مثل مال مردم را از جهت مالیت بدون خصوصیات بپردازه. و اگر این هم نشود چیز دیگری که مثلشه، حالا عرض میکنم مثلا چی؟ معنای این کلام اینه که اولا کلمه مثل یک امر مشککه، این که آیه شریفه قرآن میفرماید که فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، این کلمه مثل در این آیه هم مثلی را میگیره هم قیمی را. افرادی مثل شیخ انصاری یا امام یا آیت الله خویی رضوان الله علیه، اینها تو کتاباشون میفرمایند که مثلی و قیمی متباینینند، قدر مشترکم ندارند. معنای این حرف امام اینه که، حالا امام از اینجا بحث ندارد یا آقای خویی ندارند، ولی حالا نتیجه اون حرفا این میشه، اگر کسی بگه اینا متباینینند یعنی یک کلمه نمیشه شامل هر دوتاش بشه، یه آیه نمیشه هر دوتا رو بگیره، چون اینا متباینن. آیه یا مثل را میگوید یا قیمت را میگوید. ولی اگر اینطور که مرز کردم بگوییم یه امر مشککه و طولیست، یعنی این که هر کسی که بدهکاره ابتداءً باید اصل مال مردم را بدهد، اگر تلف شد و نبود باید مثلش را بدهد، اگر تلف شد یا نبود باید قیمتش را بدهد. فرض کنید اگر قیمت هم نبود، الان حالا فرضش کمه ها، الان دیگه امروز میگن که خب مثل اگر نبود قیمت، فرض کنیم مثل زمان حضرت یوسف علیه السلام اگر مثل نبود قیمت هم نبود، مثلا عرف مردم گفتند که اگر مثل نیست قیمت هم نیست خود طرف رو بدید نوکر اونا بشه. خب اینم میگیم این آقا که زامنه این رو بده، اگر نبود مثل رو بده، اگر نبود قیمت رو بده، اگر نبود چی خودشو بدید. بله خودش بشه نوکر اونا کار بکنه براشون. خوشه دیگر که وقت میشه همون قیمت، همون قیمت میشه دیگر. یعنی همین اینجوری نه، اینا دیگه عرفیه. ببینید اینا دیگه عرفیه سال، من نمیگم حتما خودشو الان بدن دا، ولی الان این متعارف هست تو مردم، میگه که بابا پولتو ندارم بدم، میام براتون کار میکنم نوکرتون میشم. این کمی الان هست اینجوری، اما اون زمان به عنوان این که برده میشد، حالا میگیم نه برده نمیشه، اما خب بره نوکری بکنه. وقتی آیه شریفه که میگوید که مثل بدهی، فعتدو علیه به مثل. این کلمه مثل نه یعنی مثلی ها، این معنیش نیست. این فعتدو علیه به مثل یعنی که مثل مراتب داره، مثل درجات داره. بالاترین درجه مثل اینه که هم در مالیت مثل باشه هم در خصوصیات. این بالاترین مثله. اگه این مثل پیدا نشد، مثل درجه پایین تر، مثل درجه پایین تر اینه که مالیت رو داره اما صفات رو نداره. مثل درجه پایین تر اینه که خود مال هم نیست، کاره. اگر کسی اینجور ادعای بکنه، مثل یعنی مثلی تو آیه، خیلی خوب، مثل، وقت مثل یعنی شبیه. یه وقت یک چیزی شبیه چیزیست 99% شباهت داره به اون صد، یکی 98% شباهت داره، یکی 97%. حالا میرسه اگر این رو بخواید مثال بزنید، تو فقه و اصول اینجور چیزی داشتیم. تو اصول میگفتن که اگر عام متعذر باشد باید بریم سراغ مجاز. بعد میگفتن چه مجازی؟ اقرب المجازات. اگر اقرب المجازات نشد، مجاز مرحله بعدی 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 تا ابعد المجازات. اینجور چیزی تو اصول بوده دیگه، اینم شبیه اون. پس در ما نحنفی اینجوری ادعا کنیم، ما بگوییم هر کسی که زامن ابتداءن این مال مردم به ذمه‌ش میاد، این که قبلا اثبات کردیم، وقتی هم که این تلف میشه این بازم به ذمه اوست، وقتی هم مثل متعذر میشود بازم این به ذمه اوست، این به ذمه شه نه مثل. روزی که مالک میاد میگه مال من را بده، این که وجود نداره، وقتی این وجود نداره اقرب المجازات، اقرب المماثلت، اقرب الاشیاء به این را باید بدیم. اقرب الاشیاء به این اینه که یه چیزی بدیم که هم ارزشش ارزش اون مال باشه و هم صفاتش صفات اون مال باشه. اگر که صفات متعذر شد، بعد میگوین خب مال به اون اندازه ارزش داشته باشه. این متعارفه. اگر فرض کنی یک کسی یک خرمای مرغوب آبادان را کسی داشت، یکی هم تلف کرد، خب حالا چی باید بدهد؟ اینکه خرما تلف کرده اولا و به ذات باید به اندازه همون هم خورما باشه و هم جنسش هم مال آبادان باشه. اگر که خورمای آبادان پیدا نشد که نمیگن پول بدید، میگیم خب حالا که خورمای آبادان نیست خورما بدید، آبادانیش را صرف نظر بکنید. اگر که بعد دیگه خورما هم پیدا نشد، خب حالا پول بدهید. یعنی این متعارفه دیگه، که یعنی همینجور مثل مجاز ها که اقرب ثم الاقرب ثم الاقرب در نظر بگیریم، تو بحث زمانات هم همین کارو بکنیم. بله حالا همونو میخوام بگم، حالا همونو میخوام یک سمت کنی، حالا همونو دارم مقدم میشه برش. خب تا اینجا نتیجه این شد که در باب زمانات اولا و به ذات ذمه به عین تعلق میگیره، ثانیاً به مثل تعلق میگیره، ثالثاً به قیمت تعلق میگیره. گفتم رابعاً و خامساً میشه تصور کرده، رابعاً به این که مثلا به کار و به فعل انسان، به عمل انسان تعلق بگیره. حتی ممکنه اینجور چیزیه، اینجور چیزا تو کتابای حقوقی هم هستا. اگه فرض کنید این بابا یه آدمیه که حالا پول که نداره، مثل نداره، قیمت هم نداره، کارم نمیتونه بکنه، مالک میتونه بگه خب حالا پس من یک کشیده میزنم بعد دیگه میگذره. چی؟ بله قبول دارم نادره، بله قبول دارم درسته، ولی بگه یک کشیده میزنم و دیگه حلال بکنه. اینجور چیزی قابل تصور هست. این تو بحث فلسفه مجازات یا تو بحث فلسفه قوانین کیفری اونجا هست که مثلا فرض کنید شلاق زدن یا سیلی زدن برای چی چیه؟ برای تشفی خاطر اگر باشه، این یه نوع تشفی خاطره، یعنی اینجور چیزی میشه تصور کرد. خب حالا با توجه به این مقدمه که چیدم دیگه شما مشکل آیه حل شد یا نه؟ چون از کنم این کلمه ها؟ اینا عرفیه. بله همه الان جایز نیست که کسی که پول ندارد او را به عنوان بردگی بگیریم. قرآن فرموده با این مهلت بده فنظرتون الی میسره، اما اون زمان این متعارف بود، هرچی عرف متعارفی میپذیریم. اگه یه زمانی همین عرف شد گفتن هر کسی که بدهکار مردم اگه پول نداره اگه ده تا کشیده بهش زدی دیگه به اندازه پولش میشه. نه به دلیل کلمه مثل، مثل میگن مراتب ضعیف ضعیف ضعیف. همین دیروز یه بند خدای اومده بود این مسئله رو میپرسی، همین دیروز میگفت یه نفر رو میخوان قصاص بکنن، دستشو قطع بکنن، دست کسی قطع کرده و قاضی حکم کرده دستشو قطع کنید. مجنی یا علی میگه حاضرم دستشو قطع نکنم اما یه کلیه ازش بگیرم. دستشو قطع نکنیم اما یک کلی ازش بگیریم، جایزه یا نه؟ اینجا نباید ما بیایم اینجوری حساب بکنیم بگیم قیمت دست چقدره، قیمت کلیه چقدره. احسان که مالک اعضای بدنش نیست، باید بگیم متعارف چی میشه، نه اینکه قیمت دست با قیمت کلیه این دوتا رو بسنجیم. اگر که قیمت این بیشتره بگیم کلیه را مگر داد یه مقدار پول باید پس بگیره. نه اینجوری نیست. عرف و متعارف باید ببینیم چی. خب این تا اینجا راجع به اصل کیفیت اداء زمان عرض کردم، یه چیز عرفیه ها. اگر که مثلا ها یک کسی از یه نفر یه دونه پول 10,000 تومانی قصب کرده، حالا میخواد 2 تا 5,000 تومانی بده، صاحب مال میتونه بگه که نه یه دونه 10,000 تومانی بده، با اینکه قیمت یه 10,000 تومانی با 2 تا 5,000 تومانی یکیه، میتونه این کار بکنه یا نه؟ میتونه دیگه. چون ببینید ابتداءً باید مشابهت من جمیع الجهات، نشد مشابهت من 99 جهت، نشد مشابهت من 98 جهت. این متعارفه؟ آره دیگه. نه نه میدی؟ نه من هم همینه دارم. اگر این هست این، اگر نشد مثل، اگر نشد قیمت. بله یه درصد مشابهت هست دیگه. مثل و قیمت در مالیت مشابهت دارند، در صفات ندارند. ببینی الان معلومه من دارم چیکار میکنم، یعنی میخوام بگویم که قیمی و مثلی در طول همند نه در عرض هم، مرادم این میشه دا. وقتی که اینا در طول هم بودند ابتداءن قاسب این رو باید بده، نبود مثل رو باید بده، نبود قیمت رو باید بدهد، نبود با چیز دیگری، حتی در اونجایی که قیمیه. بله اینجوری، بله حتی اونجا همینطور. خب حالا یه نکته رو هم بگم، اینو میخواستم بعدم بگویم ولی به خاطر اشکالش اینجا عرض میکنم. ببینیم ما توی اینجور بحثی که مربوط به زمانات، ابتداءً باید بحث کنیم که ادله زمان و اطلاقات که خطاب به عرف هستند، عرف از اینا چه میفهمند؟ اگر دستمون از این جهت کوتاه شد، باید رجوع کنیم به اصول عملیه. اگر دستمون از اصول عملیه کوتاه شد، باید رجوع کنیم به قواعد عامه. این ترتیب منطقی بحث. در ما نحن فیه ما یک ادله بسیار زیادی داریم درباره حق و ناس، درباره زمان، خیلی آیه و روایت زیاد هست. تو روایات لفظ حق و ناس با این عبارت نیمده ها، اینجوری تو روایات نداریم ما، اما تو روایات مثلا فرض اینجوری داریم، حق المؤمن، حق برادر، اینجوری تو روایات زیاد هست. اینطوری هم که خب زیاده که مثلا فرض کنید که چیزی که ملک مردم است به اون ادا کن، برگرد، اینجور تعبیرات زیاد داریم. این همه روایات و آیات درباره حق و ناس، هیچ کدام کیفیت زمان و کیفیت ادا و بیان نکرده. تعدادش بسیار زیادان، یعنی صدها روایت بیشتر هست، اما هیچ کدام کیفیتش رو بیان نکرده، یعنی موکول کرده به عرف دیگه. اگر عرف همین رو که ما گفتیم میپذیره، یعنی عرف میگه خب وقتی شرع گفت که انسان ضامن است و باید ادا کنه، اینجوری باید ادا کنه، اول این نبود شبیه من جمعی الجهاد، نبود شبیه من بعض الجهاد و همینجور و همینطور. اگر عرف این را بپذیره که خب مشکل حل. اگر که ما دستمون از عرف کوتاه بود، مثلا گفتیم که نه عرف چنین چیزی نمی فهمه، باید بریم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه اونجوری که شیخ انصاری، حالا یا بخ عرف ساکته، اگر عرف چیزی دیگه بفهمه باز همون عمل میکنه، یکی این نمیفهمه یه چیزی میفهمه، عرض من اینه که نه عرف فقط همین نمیفهمه، بیت چیزی هم نمیفهمه، ولی اگر چیز دیگری بفهمه که چرا فهم شما درست. همین من اتلف فخوبه زامن، ولی کیفیت و زمان چیه؟ یعنی کسی که تلف کرد زامنه، اما زامنه چی؟ زامنه مثل، قیمت، این، این رو دیگه ساکته. ببین اینو که ساکته، عرض من اینه که اینو موکوله به عرفه. اگر که نوبت برسه به اصول عملیه، مرحوم شیخ فرموده که باید بریم سراغ استصحاب بقای مثل به ذمه زامن، استصحاب بقای مثل به ذمه زامن. مراد مرحوم شیخ اینه که یعنی اون موقعی که عین تلف شد مثل به ذمه ضامن آمد. موقعی که عین تلف شد مثل اومد به ذمه‌اش. وقتی که مثل متعذر شد، دیگه مثلم تو بازار نایاب شد، حالا شک میکنیم آیا هنوز مثل به ذمه ضامن باقی است یا انقلاب به قیمت پیدا کرده. استصحاب میکنیم میگیم که هنوز مثل به ذمه ضامن باقی است. این مراد شیخ. پس مرادش از استصحاب این است، حالت سابقه که زمانی که عین تلف شد و مثل موجود بود، این میشه حالت سابقه. حالت شک هم میشه و زمانی که مثل متعذر، شک میکنیم قیمت بگردنشه یا مثل باقیه، که خود این رو مبنای خود شیخ این فرمایش کاملا درسته، رو نظر شیخ کاملا درسته، ولی مرز کردم که در زمانی که عین موجوده یا عین تلف میشه بازم عین به ذمه ضامنه. یعنی اینجور که مرز کردم اصلا این استصحاب حالت سابقه ندارد، چون حالت سابقه نداره این استصحاب باطله. میکنه که حالا بیاد قیمت مثل رو باید بگیره یا قیمت این عین را مرز میکنم، قیمت عین رو باید بگیره نه قیمت مثل، اما شیخ باید بگه قیمت مثل رو باید بگیره. این میشه نتیجه دیگه. بله من همینه میگم، خواهم میگم اگر که یه وقت عرف شک کرد، فرض محال که محال نیست، اگر که شک کرد باید چه کار بکنیم؟ ما میگوییم باید قیمت عین رو بده، شیخ باید بگوید قیمت چی رو بده؟ مثل. و اگر این استصحاب را کسی نپذیرفت که از کدام استصحاب حالت سابقه نداره، اون موقع باید بریم سراغ قواعد عامه. مقصود از قواعد عامه اینه که بریم سراغ ادله عامه. مثلا فرض کنید اینجوری بس بکنیم، ما میگیم که اینجا جای صلح و ترازی است، ما دو جور ترازی داریم، دو جور صلح داریم. یه اشاره بکنم به بحث خیارات. ببینید تو خیارات مکاسب هفت و خیار ذکر کرده، خیار شرط تو خیارات مکاسب هست که خیلی هم کمه، و خیار اشتراط تو مکاسب نیست که خیلی هم زیاده، خیلی کمه دیگه. منم عرض میکنم خیار شرط بسیار کمه در حالی که شیخ بحث کرده. خیار شرط و مکاسب هست دیگه، یعنی کسی چیزی را بفروشد بعدم بگه شرط میکنم چند روز خیار داشته باشد. این تو بازار کم اتفاق میفته، شیخ بحث کرده. اما خیار اشتراط که خیلی مورد ابتلاء تو مکاسب نیست، کسی فرش میخره به شرط اینکه دست باف باشه، بعد معلوم میشه دست باف نیست. کسی نمیدونم عمامه میخره به شرط اینکه واله هندی باشه، بعد معلوم میشه واله هندی نبوده، که یه شرطی ذکر کرده بعد این شرط مفقود شد، متأثر شد. خب این توی مکاسب نیست، با اینکه این بیشترین بحث دیگه. انشالله برسیم به مکاسب. من میگم این رو شیخ بحث کرده اما به اسم خیار اشتراط نیبرده، مفصل تر از بقیه هم داره اما اسمش رو شیخ بحث نکرده. علتش اینه که ما دو جور شرط داریم. یکی شرط صریح، مثلا یک کسی چیزی رو میفروشه شرط میکنه. یه وقت شما میرید تخم مرغ میخرید و شرط هم میکنید، میگید آقا به شرط این که صحیح باشه، سالم باشه. این کمه. اما یه مرتبه تخم مرغ میخرید، حرفی هم نمیزنید، میگید 1 کیلو تخم مرغ. اینجا الان یه شرط ضمنی به قول عوام با زبان بی زبانی داره میگه به شرطی میخرم که سالم باشه. اینو میشه بگیم شرط ضمنیه. و اکثر شرطهای مردم شرط ضمنیست. شما یه کتاب که میخرید، وقتی میفرمید مثلا فلان کتابو میخوام بخرم، این به صورت زبان بی زبانی دارید میگید به شرط اینکه این کتاب سالم باشه، بلیزه اگرم که خراب بود میبرید پس میدید. خب خیاره ای با اگر برگردونیم به شرط زمین بله توش نیست دا. یا تو مکاسب اینا اسمی از خیار، اسمی از شرط زمینی بود شد نداره. یا حتی خیار قبل را اونم میشه برگردون به شرط زمینی، به شرطی این از شما میخرم که سر من کلا نگذارید. همونجور که میشه ما تو خیارات قائل بشویم به شرط ضمنی، در ما نهنفی هم بیاییم اینجوری بگیم، بگیم ما دو جور ترازی داریم، دو جور صلح داریم. یه مرتبه مالک با قاصب ترازی میکنند. ترازی هم اینجوریه که مالک میگه عین مال من رو بده، حالا که عین نیست، مثل نیست، خب قیمتش رو بده. موقعی که مالک طلب قیمت کرد، یعنی ترازی کردند به قیمت، صلح کردند به قیمت، به الا اونی که به ذمه قاصبه عینه، ترازی شد که به جای عین قیمت بده. این یه جور صلحه. یه مرتبه هم اینجوری صلح میشه که اگر اختلاف شد بین مالک و قاصب، مالک میگوید مثلا من فقط مثل میخوام، قاصب میگه مثل در کار نیست، من از کجا بدم؟ یا اینکه مثلا قاصب اومده میگه حالا پول مالتو بگیر، مالک میگه نه من الان پول لازم ندارم، نمیگیرم، صبر میکنم تا مثل پیدا بشه. خلاص اختلاف اینجوری حاصل شد. در مواقعی که بین مالک و قاصب اختلاف حاصل میشه، اینجا بگیم یک عرف ها، یک صلح قهری، یک صلح ضمنی عرف قائله. عرف این را میگوید اگر که اختلاف شد بین مالک و قاصب، همون تشکیک و طولی بودنی که گفتم، عرف میگه اینجوری صلح قهریه. اگر عین هست با عین بدهت، اگر عین نیست باید مثل بده، اگر مثل نیست باید قیمت بدهد. مالک بگه الان مثل میخوام، این حقو نداره، چون صلح قهریه. اگرم قاصب بگوید من فعلا پول نمیدم، صبر میکنم تا مثل پیدا بشه، باز اونم این حقو نداره، صلح قهریست. نیستی ها قهری اجباره. آره دیگه نه دیگه نیستی ها نبود شد ندارن. اما عرف ببینید، ما تو یک جامعه زندگی میکنیم، تو این جامعه قوانین جامعه بر ما حاکمه. اینا رو بهش میگن قراردادهای اجتماعی. یعنی این آقا اصلا ترازی نکرده به اینجور چیزی، اونم ترازی نکرده، اما عرف به این ترازی کرده، جامعه به این ترازی کرده. منم تو این جامعه که زندگی مونم حکم این جامعه بر بار میشه. این میشه قراردادهای اجتماعی. این هنوز ادامه داره.